بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله اجمعين. خدا رو شکر، سوره مبارکه مائده رو خوندیم، به اتمام رسوندیم. واقعا همین اتفاق برای ما هم خیلی خوشحال کننده است که یک سوره بزرگ دیگه از سوره های بزرگ قرآن، سوره متول قرآن که حدود 23 صفحه است، به لطف الله خوندیم. 120 آیه. و میخوام یک مرور کلی داشته باشیم تا انشاءالله جلسه بعدی وارد سوره بعدی بشیم، سوره مبارکه انعام، سوره بسیار زیبا در معرفی الله. سوره مائده بیشترین خطابش خیلی زیاد با یا ایها الذین آمنو میباشد و اول از همه با جمله اوفو بالعقود. دو تا نکته درش هست. یکی این که آره، این نکته شاید در طول کلاس ما اشاره بهش نکردیم، سوره مبارکه مائده بیشترین سوره ای که درش یا ایها الذین آمنو آمده، چون سوره مدنی هست، اونم اواخر عهد مدینه این سوره نازل شده که دیگه داره مؤمنان رو میسازه و مؤمنان ساخته شدن و میخواد اونها رو قوی بکنه، تقویتشون بکنه. به همین خاطر خیلی یا ایها الذین آمنو در این سوره تکرار شده و از همه واجبتر هم که ابتدا آمده اوفو بالعقود، پای قولتون وایسید، پای قرارتون وایسید، تعهداتی که دادید انجامش بدید. این نکته اساسیه که این سوره داره دنبال میکنه. آیه 22، قوم جبارین، همون قومی هست که در سوره بقره به وسیله حضرت داوود علیه السلام شکست خوردن، یا نه قوم دیگری هست؟ اینجا دو تا نظریه وجود داره. نظریه اول، وقتی که وارد اون شهر نشدن و بعد 40 سال دوران سرگردانی برشون سپری شد، بعد از اون 40 سال پیامبر موسی علیه السلام زنده بود یا که نه. بعضی میگن فتحی که اتفاق افتاده، یعنی بعد از 40 سال رفتن و اون شهر رو گرفتن، اون نسل جدید، خود پیامبر موسی علیه السلام زنده بود. بعضی میگن که پیامبر موسی از دنیا رفته بود و کسی دیگه اون رو گرفت، یعنی به فرماندهی کسی دیگر بود. اما فرمانده کی بود؟ بنابر نظریه دوم که پیامبر موسی علیه السلام از دنیا رفته، آیا پیامبر داوود بود؟ نه، پیامبر داوود نبوده. هنوز فاصله بین پیامبر داوود و پیامبر موسی خیلی زیاده، به حساب فاصله بین پیامبر داوود و پیامبر موسی خیلی زیاده و کسای دیگه رو اسم میبرن در کتابهای تاریخ که فرمانده چه کسی بوده. خب پس این دوتا صحنه با همدیگه کاملا مجزا هستن. پیامبر داوود با جالوت جنگی در زمان پیامبر، در زمان پادشاهی تالوت. تالوت یک شخصی بود که انتخاب شد از طرف خداوند بر پیامبری که حالا گفته میشه سموئیل، در زمان سموئیل، سموئیل نبی. بعد تالوت انتخاب شد به عنوان پادشاهی و فرماندهی، و از اون طرف جالوت بود، شخص ستمگر، و تالوت یعنی فرمانده مؤمنان برای خودش یک شخصی انتخاب کرد، یکی از نیروهای زبده لشکرش داوود بود، همین داوود نبی، و موقع جوان بود. و داوود جالوت رو کشت، فقتل داوود و جالوت که در سوره مبارکه بقره خوندیم. پس این داستان با داستان این نفی قوم جبارین کاملا متفاوت، دو تا داستان جداست. آیه 32، احیا الناس جمیعا. آیه پیوند اعضا جزوش میشه؟ بله، یعنی خیلی تنوعها و شکلها داره این آیه که کسی یه نفر رو نجات بده. حالا به چه شکلی؟ به هر شکلی که سبب بشه یه نفر از مرگ حتمی نجات پیدا بکنه، این شاملش میشه، البته به شرطی که خود شخص هم در معرض خطر قرار نگیره و پیوند عضو، کسی که خودش در خطر نیست، یکی رو نجات میده، شامل و من احیاها میشه انشاءالله. بسیار خوب نوشتن. سلام علیکم. درباره انما الخمر و المیسر، تریاک و شیره و حشیش هم گفتین جز به اینا میشه، ولی بعضی از علما من پرسیدم گفتن حرام نیست و شبهه هست، در حالی که تو تفسیر آیه هم هست و عده کثیر از مردم به طور دائمی مصرف میکنن و نماز روزه هم میگیرن و معتقدن هیچ گناهی نداره. میشه کامل توضیح بدین؟ بله، عرضم به خدمت شما، کلمه مشروب، این مشروبات الکلی، این مایه در زبان عربی اسمهای مختلفی داره، خیلی اسم داره. اصلا چیزی به اندازه مشروب و شطور پیش عربها اسم نداشته، این دوتا از همه بیشتر، چون خیلی بهش توجه داشتن و اصلا عاشق این دوتا بودن عربای جاهلی، شطور و مشروب، خیلی اسم براش گذاشتن. و از میان همه اون اسمها کلمه خمر در قرآن انتخاب شد و خمر نتیجه مشروب داره به تصویر میکشه. نتیجهش چیه؟ چیزی که حالت خماری ایجاد میکنه، یعنی مشروب چون خمار میکنه شخص رو بده، قرآن رو این قسمت انگوش گذاشته. و خمرم به روسری زن میگن خمار یا خمور که در قرآن هم اومده، به خمورهن نه، باید زنها میخونیم ان شاء الله سوره جلوتر میاد، سوره مبارک نور و احزاب، این دوتا سوره بیشتر در مورد پوشش صحبت میکنه، میگه که روسریشون چرا حالا گفتن به روسری خمور، چون سر رو میپوشونه، و چرا گفتن به خمر خمر، چون عقل رو میپوشونه، ادراک رو میپوشونه. حالا یه چیز دیگه، ولی مشروب نیست، مایع نیست، ولی همون کار مشروب رو انجام میده، شامل میشه؟ خب خیلی سادگی اگر بگیم شامل نمیشه، خیلی ظاهر نگریه، سطحی نگریه که بگیم فقط همین یک دونه، حالا هر چیز دیگه کار همون انجام بده دیگه ربطی به این کلمه نداره، این که دیگه خیلی بد میشه اصلا. حالا بفرما بابت اون قضایا دین اسلام چه حرفی داره؟ هیچی، در حالی که قرآن از کلماتی استفاده میکنه، قرآن کلام خداست دیگه، آینده هم میفهمه چه اتفاقاتی میفته، چه چیزهایی ایجاد میشه، و بنابر چیزی که در آینده اتفاق میفته میاد کلمات رو ازش استفاده میکنه در کتابش، و شامل همه چیزهایی که عقل و ادراک شخص رو تحت شعاع قرار میده میشه، شکی هم درش نیست، و همین ها از اعمال شیطان هم. آیه 4، علمتم من الجوارح مکلبین، میشه توضیح بدید؟ خدا رو شکر. فرمودن حالا علمتم، چیزی که شما یاد میدید، یک، خب من الجوارح، از اون حیوانات شکاری، حیوانات شکاری یه وقتی سگ هست، یه وقتی عقاب هست، دیدید شما این مثلا خصوصا در حوزه خلیج یا عرب ها، اونجا پرندگان شکاری هست که مسابقه میدن، نمیدونم خیلی گران قیمت هست و تربیت میکنن، باز شاهین اینا میرن شکار میکنن، خب این میشه جواره دیگه. من نمیدونم چه حیواناتی مناسب شکار هست که تربیتش میکنن، حداقل پرنده و سگ، این دوتا حالا لااقل بنده سوادش دارم دیگه نمیدونم. میگه این حیوانات شکاری به صورت عموم شما هرچی که بشن آموزش میدید، بعد مکلبین، مکلبین که بهشون آموزش میدید شما، نه از سر خودش یه حیوانی بره بگیره مثلا، یا چون بچه اون حیوانه هنوز تربیت نشده، اون نه، شما به شرطی که شما تربیتش بکنید، ویژه این کار، این میشه مکلبین. پس جواره اون حیوان میشه و مکلبین انسانی که داره اون حیوان رو تربیت میکنه. میگه اینها در این صورت شما میتونید از اون چیزی که شکار شده بخورید. بسیار خوب. اون معلی نوشتن چرا اهدا عوض وقتی قطع امید میکنن دکترها درست است یا نه؟ وقتی تیم پزشکی ناامید شدن از این که شخص دوباره به حیات بر بگرده، مثلا سکته مغزی شده، و تیم پزشکی تصمیم میگیرن، نه یک پزشک، نه دو پزشک، در اون صورت حالا به اون مورد باز همونجا از علما استفتا میشه که حالا این تیم پزشکی گفته که این دوباره به حیات بر نمیگرده، آیا درسته که کلیه‌اش یا اعضای دیگرش اهدا بشه؟ اگر در همون مورد خاص و در اون زمان خاص استفتا میگیرید و بعدن دیگه اهدای عضو مشکلی نیست. سلام، سفره مائده رو میشه خلاصه وار بگید؟ سفره مائده، پیامبر عیسی علیه السلام از خدا تقاضا کرد انزل علینا مائدتن من السما، سفره برای ما بیار. حالا در سفره چی بوده؟ در سفره چی بوده؟ حالا این چیزیه که ما به دقت گزارش تاریخی نمیتونیم بگیم. بعضی میگن که نون و ماهی بوده و جوری بوده که هر کس اون نون ور میداشت تمام نمیشد، فورا جایگزینش میومد، هر چقدر اون ماهی رو میخوردی تمام نمیشد. اینجوری، این مثلا بعضی اینجور گفتن، ولی میگم این روایت صحیح یا مثلا آیه قرآن باشه یا حدیث صحیح باشه اینجوری نیست. به هر حال چیزی بوده که مردم دیگه براشون دیگه خاطره شد، دیگه براشون کیف کردند و خوردن از اون خوراکی. سفره پرباری بوده، اون سفره آسمانی. آیا میتونه در پیوند عذاب به سمت تجارت بره یا خیلی ها از کما برگشتن و زندگیشون ادامه میدن؟ پیوند عذاب به سمت تجارت، ما داریم خرید عضو یا فروش عضو. فروش عضو جایز نیست، شاید به ندرت یک هیئتی از علما تجویز بدونن. حالت عادی اونی که جایز هست اهداشه برای شرط و شروط خاصی که بنده توضیح دادم. فروش عضو به خاطر هیچی جایز نیست، این حالت عادی حکم فروش عضوه، چون ما که صاحب عضو بدنمون نیستیم، اصلا ما که صاحب خودمون نیستیم، صاحبمون خداست. ما حق نداریم یک تکه از خودمون یا هر بلایی که دلمون خواست سر بدنمون در بیاریم، هر جور خواستیم از بدنمون استفاده بکنیم، لذت ببریم، بحث شهوات یا بحث مواد و اینها، اصلا ما حق نداریم اونجوری با خودمون تعامل بکنیم که خودمون دوست داریم، الا اونجوری که خدا فرموده و اجازه داده. حق و نفس هم همینه دیگه، حق و نفس خیلی وقتا گناه بزرگیه، ما ضایعش میکنیم. سلام، میشه گفت که حواریون طبق این آیه که به موسی گفتن به پروردگارت بگو که سفره ای از آسمان برامون نازل بکنه و نگفتن که پروردگارمان، یعنی پروردگارت، به هل یستطیع ربک، اینجا گفتن، نگفتن که ربونا. میگه حالا چرا اینجوری گفتن؟ پس نشانه این است که ایمان محکمی نداشتن. خب میشه ازش برداشت کرد، میشه هم ازش برداشت نکرد. من به نظرم نه این نمیشه برداشت کرد که ایمان محکمی نداشتن. آیه قبلش میفرماید و از اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی و به رسولی، خدا بهشون وحی کرده. بعدم حواریان یعنی اصحاب ویژه پیامبر عیسی علیه السلام، اونا ایمان محکم نداشته باشن پس کی دارن؟ ولی اینکه فرموده ربوکا، این ربوکا یعنی این که تو واسطه باشی بین ما و پروردگارت، یعنی تو بیشتر و مقربتری، یعنی الله حرف تو رو بیشتر گوش میده، دعات رو قبول میکنه، یعنی این ارتباط محکمی که تو با پروردگارت داری و ما اون ارتباط رو نداریم، هدف اینه. مثل برادران پیامبر یوسف علیه السلام که به برادراش گفتن، یکی از اونا گفت که شما برید ارجعو الی ابیکم، برید پیش پدرتون، پدر خودش هم که هست، اصلا اینا برادرن با هم. بعد میگه که برید پیش پدرتون، و پیش پدرتون نه اینکه الان ما بگیم الان مثلا این قهر با پدرش، این برداشت ها بکنیم، نه اینجوری نیست. این یه اصطلاح، یه استعمال لغت عرب به حساب زبان عربی که میخواد حالا بهشون توجه بده، شما اونجا برید با پدرتون اینجور اونجور صمیمانه صحبت بکنید و دلیل بیارید و من تا شما به من اجازه نداده من دیگه بر نمیگردم اونجا. این دلیل ها دیگه باید دنبالش بگردیم، این به این شکل. ولی همینجا که شما فرمودید این نکته اضافه بکنیم، از چیزی که در طول درس نشد بهش اشاره بکنیم، نکته جدید هست خدمت شما بگم. اینجا دیگه شما مقایسه بکنید یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم و یاران پیامبر عیسی علیه السلام، مقایسه بکنید و دیگه بعد این تفاوت رو احساس بکنید که یاران ویژه پیامبر عیسی تقاضاشون چیه؟ اینجا گرفتن خودشون رو پشت یک خواسته هایی و دارن اینها تقاضا میکنن که تو بکن، تو این کار رو بکن، تو برامون بیار، یاران ویژه. ولی یاران ویژه پیامبر محمد صلی الله علیه وسلم اونجا ببینید که خودشون رفتن سینه سپر کردن، پشت دیوار قایم نکردن که تقاضا بکنن، رفتن خودشون صف اول، تعهد دادن که ما بمیریم تو خاری به پات نره. اون چیزایی که خدا نازل کرده، مثلا سوره مبارکه روم نازل شد، الف لام میم غلبت روم، روم مغلوب شد، بعد ولی بعد از چند سال دوباره روم پیروز میشه و هم من بعد غلبه هم سیغلبون میرسیم انشاءالله. این قرآن نازل شد، این جلوتر از همه مثلا رفتن و شرط بندی کردن با کفار که رومی که الان در حال شکسته، اصلا چنان شکستی داره میخوره که کسی دیگه تصور نمی کرد دوباره این سرپا بشه دولت روم که مسیحی بود. آیه نازل شد، یعنی خلاف تصور تمام تحلیلگران سیاسی اون روز که روم دیگه رفت توسط حکومت ایران، آیه نازل شد که روم پیروز می شود، خلاف تصور همگان رفت و شرط بندی کرد، گفت که روم پیروز میشه بار دیگه و گذاشت 100 تا شتر. و حالا بعد اومد پیش پیغمبر صلی الله علیه وسلم و گفت که من شرط بندی، گفت چند سال؟ گفت تا اینقدر، مثلا تا سالی. گفت نه، خدا فرموده فی بضع سنین، تا یه چند سال تو برو تمدیدش بکن، زمانش رو طبق قرآن بذار. و دیگه زمانش رو اضافه کرد 9 سال 10 سال، چون بین 3 تا 9 سال میشه، برو تمدیدش بکن تا 9 سال و بعد دیگه شکست خورد دولت ایران از روم و روم پیروز شد بار دیگه. حالا میگن یک فرماندهی داشته به نام ارتبون با تا، و این اومد و روم رو اصلا نجات داد، یعنی یک فرمانده بسیار لایق. البته همین فرمانده هم بعدن افتاده که به جون مسلمان ها، یعنی دوباره جنگی درگیر بین مسلمان ها و رومی ها که همین فرمانده هم با مسلمان ها می جنگید و دست آخر هم ارتبون شکست می خوره و به دست لشکر مسلمان ها از بین میره. این به این شکل یعنی چی؟ یعنی این که این اصحاب پیغمبر اینقدر با اون چیزی که الله گفته ایمان دارن که میرن شرط بندی می کنن کل زندگیشون که اصلا ندارن، اما اونقدر برای شرط می زارن که یعنی چی؟ یعنی این که ما اینقدر ایمان داریم به کلام پروردگارمون. اینجا یاران پیامبر عیسی میگن که تو نازل بکن تا نعلم ان قد صدقتنا، تا ما بفهمیم که تو راست گفتی. عجب، دیدید حالا این یاران پیغمبر، اصحاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم این جور بودن که به حساب حالا تونستن تو دنیا با ایمانشون، با اخلاقشون و مجاهدتهاشون دیگه دین رو ببرن تا سالیان خیلی اندک و اون رو ترویج بدن، کمتر از مثلا 10 سال، کمتر از 10 سال تونستن هزاران کیلومتر پیشروی بکنن و برای رسوندن دین، که حالا خودش بحث مفصلی. نوشتن چه کسی به حواریون وحی آورد؟ جبرئیل، اونجا که وز اوحیتو الی الحواریین، سوال خوبیه. عرضم به خدمت شما که اونجا فرموده از اوحیتو الی الحواریون، الی الحواریین، آیا الله با حواریون به سویشون وحی کرده یا که نه؟ اینجا دیگه شده مورد اختلاف مفسرین. بعضی ها گفتن وحی یعنی اشاره، اشاره سریع، یعنی متوجه کردن شخص، و خدا به پیامبر عیسی وحی کرده که به حواریون بگه، اینجوری غیر مستقیم وحی کرده. بعضی میگن این وحی از نوع وحی زنبور عسله، ولی حالا به نظر میرسه که وحی کرده دیگه، وحی کرده. اگر میگفت پیامبر عیسی بهشون گفته، خب میگفت پیامبر عیسی گفته، من میگفت. بعد زنبور عسل که وحی کرده، خب زنبور عسل فهم و درک و رسالت نداره که، اون چیز طبیعی خودش انجام میده و او حارب بکه الان نه، ولی این خدا داره بهشون رسالت میده، اوحیتو الی الحواریین ان آمنو بی و به رسولی، رسالت داره میده و فرموده اوحیتو نه فرمود اوحینا، اوحی تو، میگه من بهشون وحی کردم. چجوری حالا با عقل ما جور در میاد، با معلومات قبلی ما جور در میاد نمیاد؟ معلومات قبلی ما خب ملاک نیست، اون اصولی که ما برای خودمون گذاشتیم دوست داریم طبق اون قانون همه چی پیش بره، خدا طبق قانون ما پیش نمیره که. و الله فرموده من وحی کردم، وحی کرده دیگه، وحی کرده. حالا به چه شکل وحی کرده؟ خدا بهتر میفهمه. اصلا حواریون یکی داره میره در یک مسیر جای خونه خودش خلوتی عبادتی، صدایی بشنوه برای این که اون محکم رو ایمانش وایسه، چون اینها شالوده اساسی و زیرین دین پیامبر عیسی هستند و یاران اصلی که اینا نباشن دیگه چی نیست. خدا بهشون به صورت ویژه وحی کرده که شما وایسید، محکم رو ایمانتون وایسید، آمنو بی و به رسولی، محکم پای من، پای این پیامبر عیسی وایسید. همین جمله به گوششون رسیده و صدا از کجا اومد؟ و این بعد گفته که خدا به شما وحی کرده، مثلا عیسی بهشون گفت، خدا به من گفته که خدا به شما وحی کرده. ها، پس اون صدایی که شنیدم واقعی بوده، از جانب خدا بوده. محکمتر ایمانش رو نگه داره. اشکال داره حالا این با چیزی به چیزی لطمه ای میزنه این اگر اتفاق افتاده باشه؟ چقدرم عالی، چقدرم زیباست اصلا به این شکل. و حالا هر کس که بهش وحی شد لزوما پیامبر میشه؟ نه، پیامبر نمیشه. ما بحث الهامات داریم و پیامبر نمیشه شخص. حالا به هر شکل این دیگه به نظر میرسه که این ما بدون توجیه و تعویل این رو بپذیریم کلام الله.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.